ادامه بحث جلسه قبل که هست آقا در عبارت این درس فرمودن که همون گونه که قبلا گذشت کار حواس فقط احساس است، اما حکم مربوط به نفس ناطق است. برای اینکه بحث محسوس بالذات محسوس بالعرض را طرح کردیم مقداری پایان برسونیم و دانسته بشود که در حقیقت احساس محسوسات هم که کار حواس است، مراد از این حواس نه یعنی چشم، گوش و اعضا و جواره. حالا سیر بحث به همون صورت گذشته است، منتها با این یک جمله که اضافه میشه به اون این است که ما یک آلات حس داریم که این چشم ظاهری و گوش ظاهری و لمس ظاهری، اینها آلات حسن نه خود حواس باشن، و یک قوه و حواس و حس داریم که اون به نام قوه باصره و قوه سامعه و قوه شامه و قوه لامسه و قوه ذائقه است. در بحثای قبل عرض کردیم قوه غیر از آلات هم آلت ها وسیله ها اینها همه مادی هم. چشم ظاهری مادی است، گوش ظاهری مادی است، اما قوه سامعه در بحثای قبل عرض شد که مجرد است. منتها تجرد قوای حسیه تجرد برزخی است نه تجرد عقلی، ولذا نفس با قوه خیال به واسطه قوه باصره با آلت چشم رابطه برقرار می کنه و از ناحیه قوه باصره که قوه بیننده هست با آلتی به نام چشم با خارج ارتباط برقرار می کنه و اون چرا که در خارج است گرچه در خود چشم هم یک سری فعل و انفعال های مادی و طبیعی انجام می گیرند، منتها قوه خیال به واسطه قوه باصره که از ناحیه چشم مادی با خارج ارتباط برقرار کرد، به وزان اون چرا که در خارج است در خودش انشاء می کند. این لفظ رو یه مقداری برای بعضی از عزیزان جلسه قبل مشکل شد هضمش. نه این به این معنا باشد که قوه خیال صورت شیء دیده شده را از خارج به درون خود آورد، بلکه مطابق اون چرا که در خارج است قوه خیال در خودش می سازد. این شبیه نمی ماند که شما نقاشی باشید و مقابل عکسی بایستید، بعد مطابق اون عکس دیده شده خودتون عکس رو نقاشی کنید و بکشید که بشود عکس نقاشی شده معلوم بالذات اون عکس و شیئی رو که شما او رو دیدید مشابه او رو شما ساختید او بشود معلوم بالذات. قوه خیال به واسطه قوه باصره که یک قوه حسی است از ناحیه چشم مادی و طبیعی با شیء و اشیاء بیرون ارتباط برقرار می‌کند. خود این چشم ظاهری باز هم موعدن، اون اشیاء در بیرون هم باید موجود باشن تا این چشم ظاهری واسطه ارتباط شود نفس با اون شیء بیرون مرتبط بشه. اون قوه باصره هم که حس است او هم مقدم است، اون هم معد است. خود قوه باصره چشم باز هم واسطه در دیدن است، یعنی معد است که چه بشود؟ که این بشود که قوه خیال به واسطه قوه باصره ببیند، یعنی انشاء کند صورت اون شیء دیده شده در خارج را. اون وقت باز در اینجا حتی کار خود قوه خیال هم دیدن نیست، قوة خیال هم شأنی از شؤون نفس است که نفس به واسطه قوة خیال یک، قوة خیال به واسطه قوة باصره دو، قوة باصره که قوة تعبیر میکنیم بیننده به واسطه این چشم که آلت است، اونم آلت مادی سه، رابطه برقرار میکند نفس با خارج. اونگار این نفس به واسطه قوه خیال در خود قوه خیال صورت اون شیء خارج را به شباهت او و مشابه او ایجاد میکند. بعد این نفس این صورت انشاء شده را میبیند که در حقیقت دیدن مال نفس است. اونی را که نفس میبیند ساخته شده قوه خیال را میبیند، که اگر بخواهیم بگیم از باب این که نفس اینی رو که ساخته است به خاطر این بود که با قوه خیال و قوه باصره و این چشم ظاهری با بیرون ارتباط برقرار کرد، به این لحاظ بخواهیم بگیم چشم اون شیء خارج رو میبیند، درسته. اما در حقیقت نفس اون شیء خارج رو نمیبیند، نفس اونی را که خودش ساخته است میبیند. ولذا حتی اینجا کار حواس هم، این که در عبارت فرمودن کار حواس احساس محسوسات است، همین اندازه است که قوه باصره فقط به واسطه این چشم احساسی می کند نسبت به اون چرا که در خارج است، ولی اونی را که دیدن انجام می شود روی اون معلوم به ذاتی است که قوه خیال صورتگری کرد و نفس این معلوم به ذات و محسوس به ذات رو میبیند. بعد بر اساس این معلوم به ذات چون ربط وجودی دارد با اون معلوم بالعرض، حالا حکم میکند. اینجاست که چشم یه چیز رو میبیند، نفس حکم میکند به این که این مثلا جماد، اون نبات، اون حیوان، اون انسان، این کوه، اون درخت، این آب، اون دریاست، هر چرا که حکم میکنند. حالا عنایت میفرمایید که اون چرا که حکم میکنند احکام نفس روی معلوم به ذات پیاده میشود، نه روی معلوم بالعرض. منتها چون معلوم به ذات از معلوم بالعرض اخذ شده است، ولذا احکام نفس را به تبع این قضیه روی معلومات بالعرض پیاده میکنند. میگیم مثلا اون درخت دوره، این درخت خیلی نزدیکه به من، این درخت خیلی بزرگه، اون درخت خیلی کوچکه. مطلقا اون چه از احکامی که شما پیاده میفرمایید در رابطه با مدرکات حسیتون، همه این احکام در محدوده معلوم به ذات پیاده میشه و به تبع معلوم به ذات در معلوم بالعرض پیاده میشه. حالا الان کم ما احکام پیاده نمی کنیم، میگیم این کتاب است، این کتاب مال فلانیه، اون کتاب نخیر مال منه، اون مثلا لباس مال فلانه، این لباس مال منه، این منزل مال ماست، اون منزل مال دیگریه. اصلا صبح تا به غروب ما در پی احکامیم دیگه، چون هیچ موقع فقط و فقط که انسان در مسیر کار صرف تصور مفردات که ندارد، که دم به دم قضایا تشکیل میدهد، آن به آن هم بر اساس قضایا حکم میکنند. الان اینجا مثلا به تهران چقدر مونده است، چقدر نزدیک شدیم، چقدر دور هستیم، چند کیلومتر رو رفتیم و الان در کجای جاده حراز هستیم، کل این احکامی که پیاده می شود همه اینها مربوط به نفس است. حالا برای اینکه زود عبور بکنیم از مطلب، چون بحثشو مبسوطا گذراندیم، دو تا نکته را در اینجا باید حل بفرمایید. یکی این که اون چرا که احساس می کند تشخیص میدهد کار نفس است، حتی قوه خیال هم واسطه است، قوه باصره و قوای حسی هم واسطن، آلات و ادواتشون هم که مادیان واسطن، اونها هم که تازه آلتن، به یک معنا واسطه هم حتی نیستن، چون قبلا یه بحثی در مورد فرق بین آلت و واسطه هم شده که واسطه فرق میکند با آلت. تمام اعضا و جواره همه اینها آلتن، اون قوای پنجگانه حسیه اونها میشوند واسطه، قوه خیال هم باز میشود واسطه، و نفس ناطقه هم یک حقیقتی است که به واسطه این شؤون قوه خیال و قوه باصره با آلتی که داشت با خارج مرتبط شد و اون چرا که انشاء کرد و ایجاد کرد خودش در قوه خیال انشاء میکنه و اون چرا هم که حکم میکند روی اون معلوم به ذاتی حکم میکند که خودش در خودش انشاء کرده است. ولذا بحث لذت و علم رو باید از همینجا حل بفرمایید. در بحث لذت و علم فرمودن لذت و علم ادراکی است، ولی این که الان این آتشی که آمده به جسم اصابت کرد، پوست سوخت، بدن سوخت، این سوختن که ادراکه، این سوختن که امر واقعی خارجی، امر واقعی در بیرون که به جسم انسان مربوط می شود این که ادراک نیست. آخه ادراک باید در قوه مدرکه انجام بشود، نه در شیء موجود بیرون و یا حتی در بدن انسان. این آتش که آمد رسید به این جسم و جسم دارد می سوزد، شبیه این است که آتش رسیده است به اون درخت، درخت دارد می سوزد، اونجا ادراک انجام می گیرد. شبیه این است که این آتش رسیده است به سنگ، سنگ و آتش به هم رسیدن، سنگ داره داغ می شود، آیا سنگ ادراک می کند؟ پس چطور می شود در سوختن ما ادراک است، در سوختن حیوان ادراک است، اما در سوختن سنگ ادراک نیست، در سوختن درخت ادراک نیست و هکذا؟ این چرا؟ برای اینکه ادراک در اون خارج پیاده نمیشه. اینجا از باب این که نفس به واسطه قوه خیال و با واسطه قوه لامسه و با آلتی به نام این بدن و پوست ظاهری بدن ارتباط برقرار شده است با آتش در خارج. آتش در خارج میاد جسم ظاهری رو دارد میسوزاند، اما هرگز ادراک سوختن در متن اون سوزش خارج انجام نمیشه. این که میگم درد میآید دارم میسوزم، اون سوختن نفس این نیست، این سوختن بدنه، بلکه به واسطه قوه لامسه، قوه خیال مشابه اون چرا که در بیرون انجام میشود، اون صورت سوختن خارجیه را در قوه خیال انشاء میکند و ایجاد میکند. اون چرا که در قوه خیال انشاء شده است، اونیست که نفس از او ادراک سوختن میکند. لذا ادراک سوختن سوزنده است، نه اون سوختن در خارجیه سوزنده باشه. اینات دارید، ادراک سوخته شدن سوزنده است، نه اون سوختن در خارج سوزنده باشه. ولذا اگر همین بدن نفس درش نباشه، قوه خیال نباشه، قوه لامسه نباشه، همین بدن می سوزد مثل بدن میت، هیچ احساس سوختن هم نمیشه، هیچ درد هم نمیاد. اون درد مربوط به نفس است، اون لذت مربوط به نفس است. نفس لذت و درد را، اون صورت علمیه ای را که خودش انشاء کرده است، بر اساس اون صورت علمیه احساس درد می کند یا ادراک لذت می کند. این است که بحث لذت و علم هم جزء مدرکات می شه. بحث لذت و علم جزء مدرکات لمسی هست. حالا تا برسیم اون بحث هایی که در مورد معاد جسمانی و معاد قیامت پیاده می شه که انسان لذت و علم دارد و ادراک دارد، اونجا هم باید بر اساس همین مبنا پیاده بشه. پس مجموعاً انسان هست با صور علمیهی که خودش داره، یعنی دم بدم چه از راه حواس پنجگانه، چه از راه قوه خیال، چه از راه حس مشترک، چه از راه قوه وهم، چه از راه قوه عقل، مطلقا انسان لحظه به لحظه در حال ادراکه و اون چرا هم که ادراک میکند صور ادراکیه مربوط به ساخته های خود نفس است. پس نفس می شود دم به دم با اون چرا که خودش می سازد. اینه که در ادامه بحث همین درس فرمودن که علم و عمل، علم جوهر است و انسان ساز، و انسان یک پارچه علم است و ادراک، اصلا نفس یک پارچه علم است ادراک. حالا این حد فرمایید، اگر نفس رو به لحاظ تعلقش به بدن بگیم که این نفس، حالا فرض قضیه، نفس در یک آن واحدی فرض بکنیم که نه بیننده باشه، نه شنونده باشه، نه لمس کننده باشه، نه چشنده باشه، نه بوییدن داشته باشه و نه قوه خیال داشته باشد و نه قوه عقل داشته باشد، نه قوه وهم داشته باشد. باز نفس نفسه. این شبیه اون است که در مورد حق تعالی بگوییم که نه نظام هستی باشد، نه عالم عقلی باشد، نه اسما و صفاتی باشد، یه خدایی هم باشد. میشه؟ اینه که فرمودن رب مطلق بی مظاهر نمیشه. حالا میشه آدم یه نفسی را آدم چیز بکنه که نفس باشه، هیچ گونه از حواس پنجگانه هم نباشه و قوه وهم و خیال هم نباشه، قوه عقل هم نباشه و مطلقا انسان و نفس باشه بدون هیچ گونه ادراک. آیا میشه همچین چیزی در مورد نفس تصور کرد یا نه؟ در مورد نفس به ماه و به نفس به لحاظ این که تعلق به قوا دارد نمیشه همچین چیزی رو تصور کرد. فقط یک مرحله از بحث باز باقی میمونه که این رو هم قبلا گذراندیم و اون اینه که اگر نفس را به لحاظ این که در قوه خیال انشاء میکند صورت خیالیه را، نفس در این شأنی از شؤونش بشود خیال، و نفس به لحاظ این که در قوه خیال میخواد انشاء صورت خیالیه بکند باید به واسطه قوه باصره مثلا ارتباط برقرار کند با خارج، پس نفس را هم در مرتبه قوه باصره هم بگوییم قوه باصره است. این قوه باصره یه آلتی دارد، آلتش این چشم ظاهری است. پس بگوییم که نفس در مرتبه این آلت که چشم ظاهری است، نفس مادی است و چشم است، بازم میشه بگیم درست. این چشم یک نحوه ارتباطی هم از جنبه فیزیکی با خارج برقرار میکنن. بگیم نفس در همون مرتبه ارتباط با خارجش هم همین جا هم نفس است، منتها در هر مرتبه مطابق با اون مرتبه پیاده بشه. نفس در مرتبه ارتباط آلت با خارج اون نحوه فعل انفعالهای مادی است، نفس در مرتبه چشم مادی همون چشم مادی است، و نفس در مرتبه قوه باصره که اون قوه حسی بیننده است به یک تعبیری بشه بعد قوه باصره، نفس در مرتبه قوه خیال که مشابه اون چرا که در خارج مرتبط شده در خودش صورتی برقرار میکند و درست میکند در مرتبه قوه خیال قوه خیال باشه، و نفس بالاتر در مرتبه وهمم وهم، در مرتبه عقلم عقل. اما در این حال اگر نفس را به لحاظ این که نفس است یک حقیقتی است که هم با قوه خیال است، هم با قوه باصره است، هم با چشم است، هم با ارتباطش با خارجه، این تازه یک مسیر ادراکیش، یک هم با قوه خیال است، یک هم با قوه سامع است شنونده، دو هم با گوش است که آلت شنیدن است، سه هم رابطه بین گوش است با خارج، چهار اینم یک مجرای دیگر، هم با ذائقه باشد، هم با اون آلت ذائقه که دهن و زبان باشه، هم رابطه بین او و خارج باشه، در همه جا رو نفس پر کرده باشه که نفس در مقام آلات و بدن، بدن است مرتبه نازله، در مرتبه قوا با قواست، در مرتبه قوه خیال و وهم و عقل با قوه وهم و خیال و عقل باشه، اما در این حال باز نفس نفس باشه و هیچی که از اینها نباشه تا این سلسله پیاده بشه که از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه در حق تعالی هم پیاده بشه. حق باشه با اسما و صفات هست، اسما و صفاتش با عالم و عقل هست، عالم عقلم هست، با عالم مثالم هست، با عالم مادم هست، که اگر حق را تنزل بدهی در مرتبه ماده ماده، در مرتبه مثال مثال، در مرتبه عقل عقل، و در همه این مراتب هوه معکم اینما کنتم، اما در این حال هوه هوه و نهنو نهنو، و می شود که نفس به لحاظ تعلقش به تمام این قوا در مرتبه مادون که با بدن بود یک روزی هم فرا برسد که رابطهش رو با این مرتبه مادون قطع بکند به نام مرد. اینم میشه این سلسله بحث رو حل بکنیم. خب حالا ادامه بخوایم بدیم خیلی بحث ها پیش میاد، اجازه بدید که زود رد شد. در ادامه همین درس سخنی رو از جناب دکارت آوردن که همون مطلب معروف دکارت است و اون این است که رابطه بین انسان و عالم خارج از اون از ناحیه حواسه و چه کنیم که حواس همیشه قابل اعتماد نیست. عبارتشون این، دکارت می‌فرماد که من می‌توانم در وجود عالم شک کنم و از خود بپرسم آیا حواس من عالم را به من معرفی می‌کنند و آیا من فریب حواس را نخوردم و مشاهدات من یک نوع خواب و رؤیا نیست، اما نمی‌توانم شک کنم در این که شک کرده‌ام و نمی‌توانم شک کنم که تعقل دارم و نمی‌توانم شک کنم در وجود خود که یک موجود تفکر کننده هستم. تفکر می کنم پس من موجودم. اون چی که در این متن عبارت آمده در صفحه 268 هفت هست ها می فرمان به این که جناب دکارت می خود در این عبارتشون از راه تعقل و تفکر اثبات نفس بکن. این بحثی است که معروف هم هست از جناب دکارت که میگد من چون می اندیشم پس من هستم. در جلد سوم انشاءالله خواهیم آمد که این راه استدلال باز در حقیقت راه همون استدلاله، از نفس به نفس، نه از راه عقل به نفس. این بحثش انشاءالله بعدم میاد. فقط یک جمله از اون بحثی که در درسهای جلد سوم میاد عرض میکنیم و اون این است که ایشون فرمود که من تفکر میکنم پس من هستم. پس شما قبل از این که سخن از فکر رو بیارید اول سخن از من رو آوردید. آیا قرار شد که شما از راه تفکر من رو اثبات بکنید، اما قبل از این که به طرف تفکر بروید اول به طرف من رفتید، فرمودید من می اندیشم پس من هستم. شما از راه اندیشیدن به من نرسیدید، بلکه اول از راه من به اندیشه رسیدید، سپس از راه اندیشه به من رسیدید. یعنی در حقیقت که انه مثل این که از من تفصیلی به اندیشه رسیدی، از من اجمالی و سپس از اندیشه به من تفصیلی رسیدی. حرف دکارت رو می شود از من اجمالی به اندیشه و از اندیشه به من تفصیلی رسید. اما چون ایشون می خواست از راه تفکر اثبات نفس بکنند، اشکالی رو برشون وارد کردن که شما در حقیقت اول از راه نفس پی به تفکر بردید، سپس از راه تفکر باز دوباره میخواید پی به نفس ببرید. این تحصیل حاصل است. مگر این که کمک بکنیم به ایشون، بگیم که ایشون بگوید من از راه من که اجمالم به تفکر میرسم، بعد از راه تفکر به من میرسم تفصیلا، که اگر این حرف رو بزنیم میتونیم دکارت بنده خدا را از دامن دور یا به یک تعبیری از دامن تحصیل حاصل در بیاریم، که هم دور محال است هم تحصیل حاصل محال است. حالا این بحث رو مربوط میکنیم انشاءالله به جلد سوم که خود استاغا هم اونجا تر میفرمان و مبسوطا بحثش رو در پیش داریم. اما بخش اول سخن ایشون رو فقط جهت این به شاهد مطرح فرمودم به این که حرف دکارت هم اینه که حواس در حقیقت اون چرا که نسبت به خارج احساس میکنن فقط و فقط کارشون صرف احساسه و ما به نظره اولا اون چرا که از راهیه حواس با خارج ادراک میکنیم بسیاری در این ادراکاتمون راه خطا بازه و اونی که حکم کننده است در حقیقت نفس ناطقه. اینه که در عبارت فرمودن به این که اون چه اکنون مرا بر آن داشت که سخن وی رو نقل کنم این که در صدر گفتارش گفته است من می توانم در وجود عالم شک کنم و از خود بپرسم آیا حواس من عالم رو به من معرفی می کنند و آیا من فریب حواس رو نخوردم. اینجا الان می بینید اونجا هم در متن عبارت اگر این علامت سوال ها مطرح می شد خوب بود، آیا حواس من عالم رو به من معرفی می کند علامت سوال می خواست، و آیا من فریب حواس رو نخوردم علامت سوال می خواست، و مشاهدات من یک نوع خواب و رؤیا نیست که علامت سوال داره. حالا اینجا در صفحه بعد این دو تا علامت سوال هست، معلوم است که جناب حروف چین در مقام حروف چینی اون دو تا علامت سوال رو نیاورد. خب بعد فرمودن این همان است که گفتیم حواس معدات و وسائل ربط نفس به واقعا با حاکم حقیقی نیستن. منتها اینجا یه بحثی را قابل طرح هست که اشتباهی رو که در مورد حواس رخ میدهد، آیا این اشتباه مربوط به حواس است یا مربوطه؟ حالا مربوط به حواس است، طبق این بحثی رو که کردیم فرمودید محسوس به ذات داریم و محسوس بالعرض. آیا این اشتباه در مقام ادراک مربوط به محسوس به ذاته یا مربوط به محسوس بالعرض؟ این بحث پیاده شدنش خیلی مهمه. تا انشاءالله بحث به جایی بکشیم که عرض بکنیم نظر نهایی مبارک هست آقا الان در عبارت این نیست، گرچه الان در عبارت آمده که ما از آقای دکارت میپرسیم یا از مادی میپرسیم که آیا حواس ما دچار اشتباه میشوند یا نمیشوند. خب اینو قبول داریم دچار اشتباه میشیم به ظاهر، برای اینکه شما یه وقتی چیزی رو از دور میبینید میگید او درخته، بعد که نزدیک شدید دیدی یه حیوان اونجا باستاده. مثلا در شب انسان خیلی از چیزها رو در تاریکی به اشتباه، آقای پاسبان نگهبان مشغول پستنده است، بر اساس قوه خیالی که دارد که نوعاً شد دشمن حمله ور بشود، بله یک سگی داره در منطقه عبور میکند، او احساس میکند که دارن به ما حمله میکنند، بعد میزند تیراندازی میکند، فردا میبینه زده یه سگ رو کشته، دشمن هم نمید. اینجا نشسته است و از راه دور خیلی چیزها رو میبیند، تشخیصها میدهد، میگد بله این حتما همون گوسفند ماست آقای چوپان. بعد به راه میفتد نزدیک میشود میبیند نه گوسفند نبود، یه سنگی بود اونجا ایستاده. بله از این اشتباهات فراوان. ببینیم این اشتباهات آیا روی حس است؟ یک. روی محسوس بالعرض است؟ دو. روی محسوس بالذات؟ سه. و اگر این سلسله بحثی که تا الان انجام شده است، اشتباهات مربوطی به کدوم جایی از این نقاطه؟ درست؟ اینها همه جای بحث. مثلا الان قوه نفس ناطقه به واسطه قوه خیال انشاء میکند، یعنی ایجاد میکند در خودش صورت علمیه را، منتها صورت علمیه قوه خیال را میفرمایید صور متخیله، مشابه اون چی که قوه خیال انشا کرد قوه واهمه مفهوم می سازد می شود صور موهومه، مشابه اون چرا که قوه وهم مفهوم سازی کرد قوه عقل کلی می گیرد می شود صور معقوله، و اون چرا که قوه خیال ساخته است به صورت اشکال جدا به جدا به حس مشترک می دهد، حس مشترک بین اشکال رو دوخت دوز می کند ازشون صور می سازد، اینها می شود با صور در حس مشترک که ازش تقریبا به صور مثلا دوخته شده هم شد تعبیر بکن. بعد حالا اینجا خیلی از قضایی ها تازه پیش میان، چون قوه خیال بنده خدا هیچ کاری ندارد جز صور سازی، اصلا کار قوه خیال انشاء و تشکیل صور اشکال رو می سازد، این اشکال رو هم به واسطه قوای ظاهریه حسیه از باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه به واسطه این آلات پنجگانه لمس و بینی و زبان و گوش و چشم به واسطه اینها و به آلت بودن اینها با خارج مرتبط میشه. حالا که یه چیزی در دور است خیلی سنگ مثل بزرگه و الان شما از دور این رو کوچک میبینید، این کوچکی و بزرگی مربوط به قوه خیاله که بعد که نزدیک میشوید میگید پس مثل این که قوه خیال من اشتباه کرده قبلا از دور این رو کوچک دید، این که خیلی بزرگ بود. این اشتباه رو شما الان به کدوم یکی از این مراحل اسناد میدید؟ آیا مربوط به چشمی که آلت است؟ مربوط به قوه باصره است؟ مربوط به قوه خیاله؟ مربوط به نفس است یا مربوط به اون شیء در خارج است یا مربوط به این فاصله بین چشم ظاهری شما تا شیء در خارج است؟ اینا مربوط به کدوم بخشه؟ و اگر هر یک از این بخش ها باشه، سوال هر کدامشون رو در موطن خودشون بگیریم اشتباه پیش میاد، سر بشود
اون اینه که اصلا به طور کلی ما اشتباه داریم یا نداریم. اینه، این جزء بحثایی است که در این لابلا باید بگنجه. من تا الان خیلی جای بحثش نیست، اجازه بدید عبور کنیم. بعد فقط یه عرضی رو داریم و اون عرض اینه، اشتباه در مقام ادراکات ظاهرا مربوط می شود به تطابق و اون چرا که محسوسه، معلومه به ذات شما با معلومه بالعرضه، معلومه نه چشم در دیدن اشتباه می کنن. برای اینکه در بحث‌های دیگر هست ها فرمودن، در کتاب‌های دیگر مثلا در کتاب شریف هزار یک کلمه، اون کلمه اول که در باب طب است، اونجا راجع به حواس که شبکه طور شکار انسان است، درس بعدی داریم، اونجا یکی بیانی رو فرمودن که هیچ یکی از قوا بر اساس اون سرشتشون که ساخته شده اند بد ساخته نشدن، یک و اون چرا که بر اساس سرشتشون ساخته شده اند کارم میکن. مثل این که آتش سرشت ذاتیش بر سوختن ساخته شده، هرگز آتش اشتباه نمی کنه. درسته که من یه وقتی فرد گویا اشتباه میکنم، دست به آتش میزنم، اما اینطور نیست که بگم اشتباها آتش من رو سوزون. آتش هیچ موقع اشتباها نمی سوزوند، او کار خودشون. اینجا هم الان قوه خیال بر این ساخته شده که فقط و فقط صورت بسازد. آیا در صورت سازی قوه خیال بد ساخته شده؟ نه. چشمم ساخته شده به این که رابطه فیزیکی برقرار بکند با خارج، او هم بد رابطه برقرار میکند؟ نه خیر. اونی رو که در خارج هم ساخته شده است، اون درخته، اون سنگه، اون حیوان است، اون آب است، آیا اونم بد ساخته شده؟ تو اونم اشتباه رخ میدهد؟ نه. آیا بین چشم و بین خارج که ارتباط برقرار می شود، آیا در این ارتباط تکوینی هم ارتباط بعد تکوین تدوین می شود و بعد ارتباط برقرار می شود؟ نه. اون چرا که چشم ارتباط برقرار کرد به مغز گزارش می دهد، او هم بعد گزارش می دهد؟ هرگز. اون چه که قوه باصره به آلت چشم با خارج ارتباط برقرار می کند، در این ارتباطش بد ارتباط برقرار می شود؟ نه، چون در تمام اینها نظم تکوینی خوابیده شده و هرگز در متن تکوین خطا رخ نمی ده. خطا رخ نمی ده. حتی در همون مثالی هم که استاد فرمودن در انکسار نور، که اگر ستاره‌ای در آسمانه انکسار نور پیش میاد، اینه که یکی از مشکلات رؤیت ماه در اول ماه همین بحث انکسار نور شد پیش بیاد. درسته؟ آقا میگه ما ماه رو دیدیم 20 درجه در بالای آسمون بود، شاید 10 درجه در پایین بود. و در شب اول ماه مثلا ماه هیچ موقع 20 درجه ارتفاع برقرار هم نمی کنه. شاید هوا کثیف باشه، انکسار نور پیدا بشه. بعد حالا همین انکسار نور هم که پیدا می شود، سخن در اینه، آیا انکسار نور خطاست یا متن تکوین در خارجه؟ اگر سنگی در درون آب چشمه است، این سنگ کوچک نموده می شود، بعد شما از درون آب چشمه در میارید، میگید عجب سنگ خیلی بزرگ بود مثلا، بعد چطور در درون کوچکه؟ به تعبیر شریف هست آقا انکسار نور واقع می شود. آیا اینجا می شود که خطای در اینجا را ما به حساب سنگ در خارج بگذاریم؟ سنگ در خارج سنگه، چه در درون آب باشه همون حجم رو دارد، در بیرون آب باشد هم همون حجم رو داره. آیا این آب در آب بودن خودش هم خطا میکنه؟ نه. اون نوری که منعکس میشود در درون آب، آیا اون نور هم خطا منعکس شده؟ نه. این نور در درون آب شکسته شده، این انکسار و شکسته شدن نور در آب خطاً شکسته شده؟ نه. پس چطور شده که ما وقتی این سنگ رو در درون آب دیدیم کوچک میبینیم، بیرون آب میبینیم بزرگ میبینیم؟ این بزرگ بودن و کوچک بودن درون و بیرون آب مربوط به کدوم نقطه است؟ آیا مربوط به منه؟ مربوط به قوه خیاله؟ مربوط به قوه باصره است؟ مربوط به چشم ظاهریه؟ مربوط به ارتباط چشم با خارجه؟ مربوط به اون انکسار نوره؟ آیا هیچ یک از اینها در موطن خودشون خطا و اشتباه؟ اینه که میگیم اگر خطا رخ میدهد، خطا مربوط به کدوم یکی از این مراحل میشه. این از اون بحثای سنگینیست که باز در بحث ابصار و سمع و شنیدن و امثال اینها مطرح میشه که آیا خطا اصلا داریم یا اصلا خطا نداریم. فقط و فقط میایم در این مراتبی که به وجود میاد تا در مرتبه نفس، اگر احیانا در مقام تطبیق یک مرتبه با مرتبه دیگر تطابق حاصل نشده است، به خاطر عدم تطابق لفظ خطا رو در پیش میگیریم که اگر بخواهیم خطا رو تصحیحش کنیم میگیم عدم تطابق. میگیم آخه سنگ در درون آب است وقتی میبینیم و در بیرون آب است که میبینیم، این دوتا دیدن با هم دیگر تطبیق ندارن. چطور شد در درون آب کوچیک مینماید در بیرون آب درشت؟ اون وقت این کوچیک دیدن و این درشت دیدن آیا خطا در چشم است یا در مراحل دیگر یا فقط و فقط در عدم تطابقه؟ آیا این عدم تطابق امر وجودی است یا امر عدمی؟ اگر امر وجودیه چطور اشتباه در وجود پیش میاد؟ بله، با حال اینکه وجود یک پارچه خیر است و حق، اصلا خطا پیش نمیاد در وجود. آقا در بحث فلسفه میفهمون وجود خیر محضه، وجود کمال محضه، اصلا در وجود نقص نداریم. خب اگر این است، اینا الان همه سلسله وجودی هست. اگر وجود خیر محضه است، کمال محضه است، خطای در ادراک به کجا برمیگردد؟ اگر خطای در ادراک بخواهد برگردد به امر وجودی، پس معلوم می شود که در وجود خطا را پیدا می کند به اشتباه، یا اینکه این خطای امر عدمی است که در سیر تطابقی ادراک می بینیم گاهی تطبیق می شود گاهی تطبیق نمی شود. یک، یا نکند به اینکه این را در مقام صور علمیه ای را که قوه خیال می آید، یه وقتی سنگ در درون آب را مشابهش رو در خودش انشاء میکند طبق نظم طبیعی، و یه وقتی سنگ در بیرون آب رو در خودش انشاء میکند طبق نظم طبیعی، بعد این دوتا صورت را به حس مشترک میدهد، حس مشترک صورت قبلی رو با صورت بعدی رو به همدیگر جفت و جور میکند و میدوزد، بعد که نفس میاد این وسط حکم میکند میبیند حکم به همدیگر تطبیق نمیکند. آخه یه چیز چه میتوند هم بزرگ باشه هم کوچک؟ اون وقت این هم بزرگ و هم کوچک اشتباه، این یک حکم عقلی است نه یک حکم خارجی. این حکم عقلی در موطن عقل انجام میشود. اون وقت آیا این دوتا صورت گرفته شده از خارج بد گرفته شده؟ نه، حقیقتا درست گرفته شده. بین این دوتا صورت حکمی و قضیهی تشکیل میشود که شما میگویید این صورتی رو که گرفتم که سنگ در درون آبه و اون صورت دوم رو که گرفتم سنگ در بیرون آب است، این یکی کوچک است اون دیگری بزرگ است. عنایت بفرمایید. خب این یکی کوچک است اون دیگری بزرگ است، بعد میفرمایید که سنگ که یک سنگه. آخه یک سنگ بخواهد در آن واحد در یک زمان در یک لحظه هم بزرگ باشه هم کوچک باشه که محاله. سوال این که میفرمایید یک چیز هم کوچک است هم بزرگ باشه در آن واحد محال است، این حکم شما مربوط به خارج است یا مربوط به ذهنه؟ بله، چیزی است که عقل حکم میکنه، درست؟ حالا سوال میکنیم که اینجا شما آمدید سنگ در درون چشمه رو یافتید و سنگ در بیرون چشمه یکی کوچک بود یکی بزرگ بود، آیا این دوتا در مقام خارج بد پیاده شده بودن یا درست پیاده شده بودن؟ درست پیاده شده بود. سنگ یک سنگ است، اما یکی با انکسار نور است دیگری بی انکسار نور. اون وقت عقل این وسط میاد حکم میکند یا نفس میگه اون یکی که با انکسار بوده است درست است که سنگ یک سنگ است، اما سنگی همین یک سنگ در درون چشمه با انکسار نور کوچک می نماید. در این نمایندن کوچکیش درست است یا باطل؟ حقه، باطل نیست. اون موقع که بیرون چشمه است درست می نماید، در این نمایندن درستی حق است یا باطل؟ حق است. منتها شما میاید بین این دوتا صورت در حس مشترک وقتی دوخت و دوزش میکنید به هم میدوزید، بعد نفس که میاد حکم میکند میگه اینجا اشتباه رخ داده است، سنگ بزرگ در درون چشمه کوچک نموده شده است، پس معلوم است خطا پیش آمده. این خطا در کجا؟ هیچ خطا نیست. اصلا خطا پیش نیامده. در مقام مقایسه است که میاید بین دو تا شک و بین دو صورت ساخته شده لفظ عدم تطابق را به لفظ خطا پیش میاری. این بحث قابل دنبال کردن خیلی حرف میخواد تا ببینیم خطای در مقام ادراک احساسی روی کجا پیاده میشه، تا بیاید در بین صور خیالیه ای که نفس میسازد. حالا این حد داشته باشید. اگر خطا پیش بیاد، پس اون چرا که انسان در ادراکات خطا کرده است تأثیرش در نفس باقی نمیمونه؟ تأثیرش در نفس باقی میمونه. ما غرضمون اینه که اون چی که در محدوده نفس است محدود محسوب معلومه به ذات است. اگر این معلوم از حواس پنجگانه ظاهریه گرفته شده، اینا رو میگیم محسوسات به ذات. اگر از راه قوه خیال، از راه قوه عقل و بالاتر از اینها گرفته بشه، دیگه روی اونها محسوس پیاده نمیشه، یا متخیل پیاده میشه، یا موهوم پیاده میشه، یا معقول. این سه بخش. و قوای ادراکی انسانم از این 8 قوه ادراکی به در نیست. 5 قوه ادراکی حسیه و 2 قوه ادراکی وهم و خیاله و 1 قوه ادراکی عقل که اون بیان جناب خواجه اینه که انسان یک پارچه هست با مدرکاتش و با ادراکاتش. اگر این ادراکاتش در تحت قوه عقل اداره بشود، 8 در بهشت میشه. اگر از قوه عقل گسیخته باشد، 7 در جهنم میشه. 5 قوه حس است و 2 قوه وهم و خیال. اگر حاکم بر این قوای پنجگانه وهم و خیال باشه، اون چرا که قوه خیال میسازد برای نفس جهنم میشه. و اگر این 70 در تحت نظر عقل صورسازی بکنن میشود 8 در بهشت. درست؟ این بحث بار به همدیگر رفت بفرمایید، بحث لذت و علم را حل بکنید، بعد تا ببینید اگر در 1001 کلمه است آقا میفرمان که جهنمی رو خدا به جهنم نمیبرد بلکه جهنمی جهنم میشود، بهشتی رو خدا به بهشت نمیبرد، بهشتی بهشت می شود. همین کلمت این جمله که گفتم یک کلمه 1001 کلمه است، تا ببینیم سر اون کلمه چیه. و بعد می بینید هر چه انسان در مقام ادراکات گرفت خودش است و مدرکات خودش. حالا چه بفرمایید خطای در تطبیق بشه، خطای در تطابق نشه، هر چه بخواد پیش بیاد همینی است که ساخته شده. خب از حرف دکارت هم این مرحله رو رد میکنیم، منتها حرف شریفی رو جناب دکارت مطرح فرمودن که هم احساس در مقام ادراکشون اشتباه میکنن و هم اینکه اونی رو که برای ما یقین داریم و از راه یقین تقریبا به نفس و اثبات نفس میرسیم. اینها رو مطالعه بفرمایید تا رد بشه. خب فقط در پایان درس صفحه 267 و ابتدای 268 این هم اگر دقت بفرمایید مشکل خاصی نداریم. از مادی میپرسیم که آیا حواس در احساسات خود اشتباه دارن یا ندارن و اساساً در مسائل علمی اشتباه پیش می آید یا نه. بدیهی است که در پیش آمد اشتباهات حسی و علمی جای انکار نیست. این عرض کردیم که قضیه اشتباه رو با در کجا پیاده کرد. درست است الان به ظاهر همه ما میگیم آقا خیلی از جاها ما در ادراکمون اشتباه میکنیم، ولی آقا خواست در آشپزخانه بره لیوان رو بردارد بخورد آب بنوشد، احیانا دست بر مثلا برد به یه جعبه دیگری اون رو برداشت، اشتباه هم کن. به جای اینکه رفت شیشه شربت رو بردارد بنوشد، احیانا یه چیزی که توش نفت بود او رو گرفته خورده و فراوان از این اشتباهات رخ میدن. اما صحبت در اینه که این اشتباه مربوط به کدوم مرتبه ادراکه و اصلا آیا خطای در ادراک داریم یا نداریم. خب حال میپرسیم اون که در مدرکات حواس داوری میکند و اون علمی که میزان تمیز حق از باطل است ماده است یا ماورای ماده. چون الان سیر نفس این بود که نفس مجرد است، ادراکات نفس هم مجرد است و قهرن اون که نفس رو دارد از نقص به کمال هم میرساند که مخرج نفس از نقص به کمال است، اون هم موجود مجرد است و تا اینجای مسیر بحث هم از آقایان سوفسطایی ها فاصله گرفتیم، هم از آقایون مادی ها فاصله گرفتیم. در بحث‌های اول عرض رسوندیم هم با آقایون مادی این با همدیگر اتحاد پیدا میکنیم، با سوفسطایی ها به جنگ میرویم که سوفسطی میگه هیچ واقعیت نداریم، میگیم نه واقعیت داریم. یک، ما واقعیت داریم. دو، بیرون از ما واقعیت دارن. سه، ما به بیرون میتوانیم هم بفهمیم و ادراک بکنیم که علم و عالم و معلوم. منتها الان اینجا علم و عالم و معلوم، منظور از این معلوم، معلوم بالعرض خارجی است. بعد که یواش یواش جلوتر آمدیم میبینیم که میخواییم علم و معلوم رو کنیم مجرد. اگر علم و معلوم میخواد بشود مجرد، آقای مادی تا اینجا که با ما در جنگ سوفسطی آمد از ما جدا میشه. ما سه تا ادعا داریم. ما که عالم هستیم فقط به فقط همین بدن نیستیم، ما ورای بدن هم به نام نفس داریم که او مجرد است. یک، و علمم که رابطه بین ماست و خارج از ما که معلومات بالعرضن، فقط و فقط علوم مادی و طبیعی نداریم، بلکه ما فوق علوم مادی هم داریم. دو، اونی را که معلوم بالعرض خارجی ما هست فقط و فقط ماده هم نیستن، بلکه در بیرون ما موجودات مجردی هم داریم. سه، الان در این سیر بحث در هر سه تو ادعا ما یک ادعای بالاتر از ادعاهای آقای مادی داریم، ولذا بار ما سنگین تر از بار مادی است. مادی میگه ما هستیم، قبول. بیرون از ما هست، قبول. ما بیرون رو هم میفهمیم، قبول. هر سه تا رو قبول داریم، اما ما که هستیم مادی هستیم. یک، بیرون از ما اون چه هست همه محسوسند و اون چرا که ما میبینیم و میشنویم و ادراک میکنیم همین ها هستند، دیگه غیر از اینها نداریم، که تمام موجودات بیرون از ما هم مادی هستند. دو، و ما هم که میفهمیم بیرون را، فهم ما و ادراک ما نسبت به بیرون این هم مادی است. سه، اما جنابالی الهی در هر سه بخش از او فاصله میگیری، میگی من هستم، نه تنها بدنم، فوق بدنم و مجردم، نفس. یک، و بیرون از ما هم هستم، نه فقط هر چرا که فقط با چشم و ادراک حسی ما میابیم، بلکه ماورای اینها هم هستن مجردات. دو، و ما هم که بیرون را میفهمیم فقط از راه ادراکات حسیه و علوم حسی نیست، بلکه فهم ما و ادراکات ما همه مجردن. سه، این الان نظم بحث تا اینجا رو پیش آمدیم. منتها برای اینکه اثبات بکنید که جنابالی که عالم هستید دارای نفس ناطقی و این نفس مجرد است، بحث ها از جلد دوم شروع شد. و از این که ما بیرون رو ادراک میکنیم تمام علوم ما همه مجردن و علم مجرد است، از درس 45 به بعد جلد اول شروع شد و در جلد دوم هم باز هم در این رابطه فرمایشاتی رو از ساقا مطرح فرمودن. و بیرون از ما هم که هرچه هست فقط مادی نیست، بلکه مجردم هست. الان در این درس ها به دنبالش بودیم، میگیم حالا که این نفس نقص دارد، میخواد از نقص به کمال برسد، کی این نفس را از نقص به کمال میرساند؟ و اون که نفس را از نقص به کمال میرساند آیا شبیه نفس است یا بالاتر و قوی تر از نفس؟ اگر علت علم برای نفس، یک، که علم در حقیقت خروج نفس است از نقص به کمال، برای اینکه عالم که عالم می شود از نقص جهل می رهد به کمال علم وصول پیدا می کند. پس علم که امر مجرد است، اگر علم امر مجرد است از نشأه ماده بر نمی خیزد، برای اینکه هرگز از ماده مجرد صادر نمی شه. پس معلوم است علم باید از جای دیگر بیاید. اگر علم که دارد از جای دیگر برای نفس می آید، نفس که قبل از رسیدن به علم به سرحد تجرد نمی رسد، بعد از این که علم رو پیدا کرده است مجرد می شود. پس این علم از کجا می آید؟ اونی که دهنده این علم است به نفس، اون موجود هم باز از کجاست؟ اگر از نشأه طبیعت است، چطور از موجود مادی شیء مجرد برمی خیزد که به نفس بدهد؟ این است که سیر معرفت نفس هم ما را از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت می برد در خودمون. حما رو از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت میبرد در علم، حما رو از خود از نشأه ماده به ماورای طبیعت میبرد به دهنده و معطی علم، که هم علم و عالم و معلوم هر سه تا از موجودات مجردند از موجودات مادی. حالا ادامه درس تا آخر خودتون مطالعه بفرمایید، انشاءالله درس 89 رو شروع کنیم.